جاده گیلیگادر بر اساس زندگی نامه شهید ماشالله استاد مرتضی. نویسنده مریم سادات زکریایی، راوی مهدی نمینی مقدم، صدابردار پرهام پرتو، تهیه کننده محمد امین رهبر. فصل سوم، دستمال سرخ ها. صنف بافندگان دو رئیس داشت، یک نفر در بخش کارگران و یک نفر در بخش کارفرمایان. سال 1350 ماشالله رئیس صنف بافندگان در بخش کارگران شد. آن سال در کارخانه لباسهای بافتنی مردانه و زنانه می بافتند. برادرش محمد را هم به کارخانه آورد و به او کار یاد داد. سه سال در کارخانه نصیرزاده سر چهارراه منوچهری مشغول بودند. همه بافته‌هایشان را برای کشور شوروی صادر می‌کردند. نصیرزاده علاقه و اعتماد عجیبی به ماشالله داشت و نام خانوادگیش را مخفف کرده بود و او را استاد صدا می‌کرد.
همه زندگی من دست استاده. اگه روزی 500,000 تومان هم کار کنی مال استاده، چون او با تدبیر و مدیریتش کارو به سرانجام میرسونه.
یک روز 50-60 کارگر دور ماشالله نشسته بودند و او برایشان صحبت میکرد که محمد از راه رسید. وقت نهار بود.
داداشان برو برای من و خودت ساندویچ مغز بخر.
ساندویچ مورد علاقه اش بود و قیمتش 1 تومان. ماشالله کشوی میزش را بیرون کشید که به کارگرها حقوق بدهد. چشم محمد افتاد به داخل کشو که پر از پول بود. سر شوخی را باز کرد.
داداش، از کشوی میزت پول بده بخرم.
از خودت بده، من پولشو بهت میدم.
بابا این همه پول اینجاست.
اینا مال مردمه. من که نمیتونم برای استفاده شخصی خودم پول بردارم.
محمد که متوجه منظور برادرش شده بود، سرش را پایین انداخت و رفت طرف ساندویچ فروشی. مهدی تنها پسر ماشالله 27 مهر 1350 به دنیا آمد، ولی برای او با میترا و مژگان فرقی نداشت. هر سه برایش عزیز بودند. وقتی مهدی را بغل می کرد، دوتا دخترش را روی پاهایش می نشاند و به رویشان لبخند می زد، مبادا فکر کنند که پدر برادر کوچکشان را بیشتر از آنها دوست دارد. فعالیت‌های سیاسی گروهی که ماشالله عضوش بود بیشتر شده و او گهگاهی برای تبلیغ یا برگزاری جلسه مخفیانه به شهرهای اطراف سفر می‌کرد. پسرش 9 ماهه بود که سفری به قزوین داشت و 3 روزی خبری از او نشد. وقتی جلوی در خانه برگشت، ناهید گفت:
شما کجا بودی چند روز؟ ازت خبر ندارم. نمیگی من دلنگرانت میشم؟
لبخند زد و در را پشت سرش بست.
خانم جان، من هر وقت نیومدم یا نامم میاد یا یکی بالاخره خبرمو برای شما میاره.
چرا خودتو بی خودی ناراحت میکنی؟
شمام که همش شوخی کن، یا نامت میاد یا خودت.
سال 1352 علی موسوی گرمارودی و همسرش را ساواک دستگیر و زندانی کرد. ماشالله به ناهید گفت:
خانم جان، ببین خانم گرمارودی با شوهرش همکاری میکنه و پا به پاش پیش میره و حراسی هم نداره. در عوض تو هر بار من میرم سفر دلنگران میشی و کلی بهونه گیری میکنی. تو هم بیا تو گروه ما و با من همکاری کن.
رفت آمدهای گاه گاه به شهرهای مختلف ادامه داشت. سال 1353 عازم سفر مشهد شد، اما این دفعه ناهید و بچه ها رو هم با خودش همراه کرد. آنها پوششی بودند برای اینکه شناسایی نشود. از طرفی مجبور بود روزهای بیشتری در مشهد بماند و نمیتوانست ناهید را تنها بگذارد. وجود او مایه دلگرمیش بود و فرصتی بود که با هم به زیارت حضرت امام رضا بروند.
اعلامیه ها را به دست صاحبانش رساند و همراه خانوادهش بی سر و صدا به تهران برگشت. آن سال وضع خرید نخ و فروش لباس های بافتنی تعریفی نداشت و کاسبیشان کساد شده بود. محمد کار بافندگی را رها کرد و به استخدام اداره پست درآمد. 3 ماه بعد هم نامرسان شهربانی شد. یک روز که رفت کارخانه به ماشالله سر بزند، با 3 جوان سیاه چرده مواجه شد که در اتاق برادرش نشسته بودند. ماشالله گفت: داداش جان، این آقایونو ببر خونه استراحت کنند، تازه از راه رسیدند. محمد کنار گوشش گفت: داداش، اینا کی هستن؟ اهل بندر عباسن، اومدن تهران، اینجا کیف پولشونو دوز زده. صبح روز بعد مبلغی پول به محمد داد و سفارش کرد: بی زحمت برو براشون بلیط هواپیما بگیر که برگردن بندر عباس. از راه بندر عباس با پاکستان، افغانستان، عراق و لبنان ارتباط داشتند. اعلامیه های امام خمینی را از این کشورها دریافت و پخش و تکثیر می کردند. ماشالله و علی محمد گهگاهی همدیگر را مخفیانه می دیدند و برنامه هایشان را تنظیم و هماهنگ می کردند. اعلامیه های امام در شاخه ها و سلول ها و زیر مجموعه های گروهشان رد و بدل و دست به دست می شد. ماشالله از اعضای فعال گروه بود و به هر نحوی خودش را می رساند به گرد همایی های گروه که در استادیوم های ورزشی برگزار می شد. در همین گیرودار ساواک یکی از افراد گروه را شناسایی کرد و زیر نظر گرفت. ماجرا از این قرار بود که یکی از مؤسسین صندوق جاوید به رحمت خدا رفت و تعدادی از اعضای گروه در مراسم تشییع جنازه‌اش در قبرستان ابن بابوی شرکت کرده بودند. آنجا خبر رسید که تحت کنترل هستند. جلسه اضطراری گذاشتند. به خاطر رعایت سلسله مراتب غیر از نفر اول هر سلول بقیه اعضا همدیگر را نمی شناختند. اگر فرد اول هر سلول دستگیر می شد، هیچ کس دیگری نمی توانست به سلول های بعدی دسترسی پیدا کند و به این وسیله دست ساواک از شاخه های دیگر کوتاه می شد. نقشه ای طراحی کردند و 5 نفر داوطلب شدند برای اینکه طعمه شوند و توجه ساواک را به سمت خودشان جلب کنند. برنامه ریزی شد که وقتی دستگیر شدند 3 روز زیر شکنجه تحمل کنند و بعد به ترتیب همدیگر را لو بدهند تا ساواک بهشان شک نکند و اینطور بقیه اعضای سلول ها جان سالم به در ببرند. ماشالله جزء اولین داوطلب ها بود تا نقش طعمه را برای ساواک بازی کند، ولی به دلیل اینکه نفر دوم شاخه بود و قابلیت های زیادی داشت اعضا قبول نکردند، زیرا او به خوبی از عهده اداره سلول های بعدی برمی آمد و می توانست روابطشان را با پیک هایشان در عراق و لبنان حفظ کند. از طرفی نفر سوم شاخه‌ای که علی محمد مسئولیتش را به عهده داشت جوان کم سن و سالی بود و خیلی به او اطمینان نداشتند که اگر دستگیر شود بتواند زیر شکنجه ساواک دوام بیاورد و ماشالله و بقیه را لو ندهد. به همین دلیل تصمیم گرفتند ماشالله استاد مرتضی از دید ساواک مخفی شود. سازمان ساواک را به سمت علی محمد و 4 نفر دیگر هدایت کرد و آنها با نقشه از پیش طراحی شده دستگیر شدند. 1 هفته بعد از دستگیری علی محمد خوتنیفر، محمد به کارخانه تریکو بافی رفت تا احوالی از برادرش بپرسد، ولی پیدایش نکرد. از این و آن پرسجو کرد: آقا ماشالله کجاست؟ داداش من کو؟ توی دفترش نبود؟ کارگرها هم او را استاد صدا می کردند. یکی از کارگرها گفت: استاد رفت. رفت؟ یعنی چی؟ کجا رفت؟ کارخونه رو داد به حسین کوتولو، خودشم رفت. حسین عزت الله زاده قد کوتاهی داشت و آدم زحمتکشی بود. محمد سراسیمه خودش را رساند به قهوه خانه جنرال استیل که سر تقاطع منوچهری بود. ماشالله گوشه نشسته بود و سیگار می کشید. این عادت را از قدیم داشت. محمد نفس زنان و بریده بریده گفت: داداش، یه چیزایی شنیدم. ماشالله لبخند زد، دستش را گرفت و او را کنار خودش روی تخت نشاند. چی شنیدی؟ چرا کارخونه رو دادی به حسین آقا؟ حسین تازه زن گرفته، میخواستم کار کنه و دست و بالش باز بشه. با برادر خانومش شریکی کارخونه رو خریدن. حالا چند خریدن؟ 20,000 تومان. بابا چرا اینقدر کم؟ پس از این به بعد امورات زن و بچه خودتو چطوری میگذرونی؟ زن و بچه من خدا رو دارن. همین؟ داداش آخه این چه حرفیه؟
جانم، هر کس اختیار مالشو داره. منم که مالی ندارم. یه کارخونه بود که اونو هم دادم به حسین آقا. همینو بس. دیگه هم حرفشو نزن.
در تمام سالهایی که مسئولیت کارخانه تریکوبافی رو به عهده داشت، خانواده بی سرپرست رو هم تحت پوشش گرفته بود. وقتی کارخانه را فروخت، بخشی از پولش را به ناهید و کبرا خانم داد. مبلغی را هم به آن خانواده بی سرپرست بخشید. تعدادی خانواده را که سرپرستانشان به زندان ساواک افتاده بودند، زیر بال و پر خودش گرفت. ماهی احتاجشان را فراهم می کرد و گهگاهی بهشان سر می زد. این رفت و آمدها خطرناک بود و امکان داشت برایش دردسر درست کند. رفته بود خانه یکی از زندانی‌های سیاسی. سر کوچهشان دو مرد کت و شلواری و کراوات زده در حال تخمه خوردن گوشه ای ایستاده بودند. ماشالله که متوجه نگاه‌های مشکوک آن دو نفر شده بود، خودش را بیخیال نشان داد و در خانه را زد. یک زن در را به رویش باز کرد و خودش را کنار کشید تا او وارد شود. دو سه تا دختر بچه توی حیاط مشغول بازی بودند. دست توی جیب کتش کرد و مقداری پول به زن داد. زن با چشم‌های نگران سر بلند کرد و گفت: از حال شوهرم خبر دارین؟
نگران نباشین، انشالله که خوبه.
ماشالله روی دو پایش نشست، دست روی سر بچه‌ها کشید و چند تا شکلات به آنها داد. بلند شد و رو به زن گفت:
خواهرم، من دوباره بهتون سر می‌زنم. شما چیزی لازم ندارین؟
زن تشکر کرد و او به سرعت از در خانه خارج شد. در حالی که اطرافش را زیر نظر داشت، آرام از کنار آن دو مرد عبور کرد. آنها دنبالش راه افتادند. از چند کوچه گذشت و وارد بازار شد. کم کم قدمهایش را تندتر کرد. وضعیت ناامن بود و هر لحظه امکان داشت شناسایی شود. دیگر تهران جای ماندن او نبود. چند روز از فروش کارخانه نگذشته بود که عزم سفر کرد. رحیم قشلاقی رفت در خانه او و به ناهید خبر داد:
شوهرتون بنا به دلایلی رفته بندر، از این به بعد هر کاری داشتیم به ما بگین، براتون انجام میدیم.
روز بعد هم محمد را فرستادند بندر تا مطمئن شوند ماشالله صحیح و سالم به آنجا رسیده. محمد تازه متوجه شد جریان از چه قرار بوده. داداش، پس اون سه تا جوون که از بندر عباس اومده بودن جز گروهتون بودن؟ ماشالله که کلاه مکزیکی روی سرش گذاشته و عینک آفتابی به چشم داشت، در حالی که کیف دستیش را در دستش جابجا می‌کرد گفت:
مواظب زن و بچه‌هام باش.
تا مدتی کسی از جا و مکانش خبر نداشت. از این ده به آن ده سفر می‌کرد. تحت پوشش راننده کامیون آب امورات زندگیش را می‌گذراند. آنجا فعالیت‌های سیاسی گسترده‌ای انجام داد و بسیاری از اعلامیه‌های جدید را با واسطه‌هایی به دست افراد مختلف رساند. عید نوروز سال 1357 نزدیک بود. خانواده ماشالله اصرار داشتند به بندر عباس بروند و سال نو را کنار او باشند. شمسی گفت: ما با شما میاییم. ناهید و سه تا بچه‌اش به همراه دو پسر شمسی که 10 و 14 ساله بودند با اتوبوس رفتند. شمسی و شوهرش مرتضی دید و بازدیدهای عید را انجام دادند و صبح روز 5 فروردین بعد از نماز صبح با ماشین پدر مرتضی عازم بندر شدند. پسر بزرگ شمسی از بوی غذاهای بندری خوشش نمی آمد و اشتهای خوردن نداشت. پسر کوچکش هم به خاطر دوری از پدر و مادر در این چند روز تب کرده و مریض شده بود. با دیدن شمسی و مرتضی، پسرها دست انداختن گردن مادرشان و شروع کردن به گریه کردن. ماشالله در حالی که لبخند به روی لبش نشسته بود گفت:
آبجی، شما بچهاتو گل و گلدونی بارا وردی، من بچه‌هام گل بیابونی هست.
ماشالله به بچه‌هایش توجه می‌کرد، ولی خیلی وسواس به خرج نمی‌داد. وقتی بچه‌ها سرما می‌خوردند و حال ندار می‌شدند، زیاد آنها را پیش این دکتر و آن دکتر نمی‌برد. لیمو شیرین و پرتقال می‌خرید و به ناهید می‌گفت:
آبشو بده به بچه بخوره خوب بشه.
بچه‌هایش به این روش عادت کرده بودند و خیلی زود بیماری از تنشان بیرون می‌رفت. همان شب اول که به بندر عباس رسیدند، زلزله شدیدی آمد و ناهید وحشت کرد.
آقا ماشاءالله من برمیگردم تهران، خدای نکرده بلای سر بچه‌ها بیاد چیکار کنیم؟
خانم جان اینجا اگه زمین دهن باز کنم ماسه زود پرش میکنه، نگران نباش.
خانواده ماشاءالله فردای روز 13 به در به تهران برگشتند. دفعه اولی که خودش از بندر عباس آمد انقدر لاغر و پوست صورتش سیاه شده بود که کبرا خانم هم او را نشناخت. گفت
خیلی از شبا توی تانکر آب یا پشت فرمان ماشین چرت می زدم. مدام در حال فرار بودم که شناسایی نشم.
شمسی سر به سرش گذاشت. داداش تو چرا اینقدر سیاه شدی؟
آبجی خانم من سیاه نشدم، مشکی شدم.
چند روز بعد برگشت بندر و تا مدتی ناهید خبری از او نداشت. نگرانی به جانش افتاد. نکنه اتفاقی براش افتاده باشه؟ با این فکر میترا و مژگان را گذاشت پیش مادرش و با مهدی رفت بندر عباس. اما هر جا که سراغ شوهرش را میگرفت میگفتند
همه جا بود، تازه رفته.
از آن طرف هم ماشاءالله هر جا که میرفت میگفتند
خانم دومده دنبالت.
تا اینکه همدیگر را پیدا کردند.
خانم شما میدونی که نباید میومدی، اینجا امن نیست.
چند وقت خبری از شما نیست، نگرانت بودم. آخه چیکار باید میکردم؟ ناهید را برد شیراز. سه روز بعد هم او را سوار ماشین کرد و به تهران فرستاد. دی ماه 1357 وقتی هنوز محمد رضا شاه از کشور فرار نکرده بود ماشاءالله از بندر عباس به تهران آمد. پدر ناهید برای دخترش دستگاه بافت خرید تا کمک خرج زندگیش باشد. ناهید کار با دستگاه را بلد نبود. از که ماشاءالله به خانه آمد مشغول یاد دادن به ناهید شد. در همین موقع سر و صدایی از بیرون به گوش رسید. چند تا بچه مدرسه‌ای توی کوچه شعار می دادند و سه چهار نفر مأمور شهربانی برای ساکت کردنشان با آنها درگیر شدند. یکی از بچه ها را خواباندند وسط کوچه و او را کتک زدند. ماشاءالله پنجره آشپزخانه را باز کرد و این صحنه را دید. با همان پیژامه‌ای که پایش بود سراسیمه خودش را به کوچه رساند. جلو رفت و مأمورها را هل داد عقب. آنها با ماشاءالله درگیر شده و دستگیرش کردند. چند نفری او را گرفتند و داخل ماشینشان انداختند. ناهید که این وضعیت را دید هرچه عکس و اعلامیه امام و نوار در خانه داشتند همه را جمع کرد و بالای پشت بام داخل کانال کولر جاسازی کرد. ماشاءالله همینطور توی ماشین با مأمورها بحث میکرد.
شماها دیگه آخر عمرتون و رفتنی هستین، بساطتون رو جمع کنین و هر چی زودتر از اینجا دور بشین.
مأمورهای شهربانی چند بار به رویش اسلحه کشیدند. وقتی دیدند کوتاه نمی آید او را از ماشین پیاده کردند. ماشاءالله که به طرف خانهش رفت مأمورها هم پشت سرش راه افتادند. وقتی داخل خانه شد چند دقیقه همان دوروبرها گشتند و بعد با عجله سوار ماشین شده و از آنجا دور شدند. بعد از رفتن گاردی ها ماشاءالله که شستش خبردار شده بود به ناهید گفت
اینا به ما کلک زدن، روز روشن جلوی مردم منو نبردن که آشوب نشه، مطمئن با شب میان سراغمون.
هنوز دقایقی نگذشته بود که سر و کله منصوره پیدا شد. رو به برادرش کرد و گفت
پسرم از سر کوچه رد میشده که دیده تو رو گرفتن، بیاین امشب بریم خونه ما، اینجا موندن به صلاحتون نیست.
نیمه های شب 22 بهمن اطراف پادگان نیرو هوایی واقع در خیابان نیرو هوایی شلوغ شد و صداهایی به گوش رسید. ماشاءالله مرتضی شمسی و سه چهار نفر از افراد خانواده خودشان را به پادگان رساندند. جمعیت زیادی آمده بودند. مردم به حمایت از نیروهای پادگان با مأموران گارد درگیر شده و بیرونشان کردند. روز 22 بهمن ماشاءالله روی یک تانک جلوی در پادگان نیروی هوایی ایستاده بود. ماشاءالله و عده دیگر تا چند شب بعد از پیروزی انقلاب آنجا نگهبانی می‌دادند. بعد از پیروزی انقلاب عضو بسیج همگانی شد. با تشویق‌های او ناهید دوره امدادگری را در بیمارستان فیاضبخش گذراند و شب‌ها در بیمارستان کار می‌کرد و آموزش امدادگری هم می‌داد. دوره آموزش مربیگری نهضت سواد آموزی را در حسینیه خانساری ها سپری کرد و مربی نهضت شد. هر دو با هم برای انقلاب کار و فعالیت می کردند. ماشاءالله همان اوایل سال 1358 وارد کمیته انقلاب اسلامی شد.
آیت الله مهدوی کنی کمیته ها را در تهران به 14 منطقه تقسیم کرده و خودش در رأس کمیته مرکزی قرار گرفته بود. ماشالله هم مدتی در کمیته مرکزی خیابان بهارستان فعالیت می کرد. ماشالله از اسراف بدش می آمد. کناره های نان را که می ماند خورد می کرد توی ماست و نان و ماست می خورد. روی بیت المال هم حساس بود. مادرش مریض احوال شده بود و ناهید که امدادگری می دانست هر روز می رفت خانش و آمپولش را تزریق می کرد. نزدیک ظهر بود و ماشالله از اداره آمد که وسیله ای را با خودش ببرد. ماشین اداره زیر پایش بود. ناهید گفت سر رات منم ببر خونه مادر که آمپولش رو بزنم. این ماشین مال بیت الماله. از جیبش مقداری پول در آورد و داد دست ناهید. با این پول ماشین بگیر و برو خونه. سال 1358 اصغر وصالی گروه دستمال سرخ ها را تشکیل داد و ماشالله هم عضو این گروه شد. آنها که نیروهای عملیاتی بودند احساس کردند تهران بستر مناسبی برای فعالیت ندارد. از آنجا که درگیری‌های نظامی در کردستان بسیار زیاد شده بود، برای اینکه گروهشان از سایر گروه‌ها متمایز شود، دستمال سرخ به گردنشان می‌بستند که دو سابقه داشت. از یک طرف این دستمال‌های قرمز متعلق به نیروهای گارد جاویدان بود که در جریان انقلاب به غنیمت گرفته بودند. از طرف دیگر با شهادت اولین نفر از گروهشان دستمال‌ها را به نشانه خون سرخ شهید به گردن بستند و عهد کردند تا انتقام خونش را نگیرند آن را از گردن باز نکنند. آنها به منطقه مهاباد رفتند تا در مقابل ضد انقلاب بایستند. حسن بیات عکاس واحد وصالی بود. علی تیموری و مرتضی پارساییان هم جوانترین اعضای گروه بودند. رضا مرادی، عباس داورزنی، شیری گرگانی، مجید جهانبین و خیلی های دیگر. هر جا که ضد انقلاب ها بودند به محض رسیدن دستمال سرخ ها دوام نمی آوردند و از آنجا فرار می کردند. اوایل پیروزی انقلاب بود و هر دسته و گروهی برای خودش داعیه ای داشت. حزب دموکرات کردستان در دوره رژیم پهلوی منحل و بسیاری از عناصر تجزیه طلب آن اعدام شده بودند. رهبری این حزب را عبدالرحمن قاسملو به عهده داشت و مرجع عقیدتی و رهبر مذهبیش هم شیخ عزالدین حسینی امام جمعه مهاباد بود. قاسملو و دار و دستش خواستار جمهوری دموکراتیک به جای جمهوری اسلامی بودند. حزب دموکرات بلوا به پا کرده کردستان را به آشوب کشید و جنایات هولناکی به راه انداخت. حمله به پادگان مهاباد و سنندج، ایجاد جنگ مسلحانه بین شیعه و سنی در شهر نقده، کشتار بیرحمانه پاسدارها و ارتشیها در پادگانها، غارت کامیونهای حمل مواد غذایی و ده ها جنایت دیگر. نیروهایی که به فرماندهی اصغر وصالی در کردستان کار می‌کردند در این منطقه مدام در حال تعقیب، مراقبت و آگاهسازی مردم بودند. ماشالله هم در ختم قائله حزب دموکرات کردستان نقش مؤثری داشت و برای شناسایی و دستگیری سرکرده‌ها و عوامل این حزب فعالیت می‌کرد. در اوج ترورهای منافقین وصالی در پادگان ولیعصر شاخه از اطلاعات را راه اندازی کرد. وصالی شناخت خوبی از گروهک های نفاق به ویژه گروهک فرقان داشت که یکی از مهمترین کارهای سپاه انهدام آن بود. این گروهک با سوء استفاده از امکانات و تجهیزاتی که در روزهای اول پیروزی انقلاب به دست آورده بود ترورهای زیادی انجام می داد و هرج و مرج در کشور ایجاد می کرد. نیروهای اطلاعات چندین ماه خانه‌های تیمی این گروهک را زیر نظر داشتند و 18 مدی 1358 خانه رهبرشان به نام اکبر گودرزی را محاصره کرده و همه را دستگیر کردند. در حقیقت واحد اطلاعات پادگان را ماشالله می‌گرداند و وصالی هم کارهای بیرونی را انجام می‌داد. فرماندهان واحد اطلاعات سپاه با او اختلاف داشتند. اختلافشان هم بر سر کار حرفه‌ای بود. وصالی به خاطر سوابقش در زمان رژیم پهلوی تشکیلات بازجو و بازجویی را خوب می شناخت. کار امنیتی دو بخش بود. نظریه پردازی تئوری و عملیاتی. او کارهای عملیاتی را بهتر انجام می داد. مسئولان واحد اطلاعات حرفشان این بود که اگر فقط کار عملیاتی کنید لو می روید.
این اختلاف سلیقه باعث شد که وسالی و ماشالله برای انجام کارهایشان با ناصر جبروتی فرمانده سپاه تهران هماهنگ شوند. وسالی مسئولیت واحد اطلاعات پادگان را به عهده داشت و ماشالله دستیار ارشد یا جانشینش بود. روزهای اول کل نیروهایشان 50 نفر بود و هر 10 نفر در یک واحد کار می‌کردند. کم کم تعدادشان زیاد شد و یک گردان شامل 3 گروهان تشکیل دادند. ماشاءالله به خاطر فعالیت‌هایش قبل از انقلاب در کار اطلاعات مهارت زیادی کسب کرده بود. نیروهای پادگان قبولش داشتند و او را استاد صدا می‌زدند. این به نوعی برایش اسم مستعار هم بود. زمزمه حمله عراق به ایران از سال 1358 به گوش می رسید، اما هنوز جنگ شروع نشده بود که ماشاءالله به عضویت گروه چریکی شهید اندرزگو درآمد و فعالیتش را در سپاه گیلان غرب آغاز کرد. ابراهیم هادی یکی از بنیانگذاران و فرماندهان این گروه چریکی همراه ماشاءالله، حسین الله کرم، علی صادقی و 30-40 نفر دیگر در دشت گیلان غرب به کارهای عملیاتی و شناسایی مرز ایران و عراق مشغول بودند. ماشاءالله صاحب نظر بود و به خوبی از عهده مسئولیتش برمی آمد. گهگاه از واحد عملیات پادگان ولیعصر نیرو درخواست می کرد و از طریق فرماندهی پادگان نیرو در اختیارش قرار داده می شد. آنها سخت مشغول کار و فعالیت شبانه روزی بودند که اوایل خرداد 1359 عباس دوزدوزانی از فرماندهی سپاه عصر شد. بنی صدر که آن زمان سمت فرماندهی کل قوا را هم در اختیار داشت، به خاطر اینکه دوزدوزانی را مخالف عقاید خودش می‌دید، او را کنار گذاشته و ابو شریف را جایش منصوب کرد. کار واحد اطلاعات شناسایی نیروهای ضد انقلاب به ویژه گروهک‌های مختلف، ساواکی‌ها، طرفداران رژیم پهلوی، درباریان و افسران گارد بود که پرونده‌های رشوه، حیف و میل بیت المال، زد و بندهای غیر اخلاقی، مالی و سیاسی داشتند. دو واحد مهم در سپاه اطلاعات و عملیات بود. اطلاعات بعد از شناسایی مکان و زدن رد افراد آنها را به عملیات می‌سپرد تا پس از تعقیب و مراقبت دستگیرشان کند. ماشاءالله در ستاد عملیات دوستان زیادی داشت. آشنایی او با صادق معصومی، علی آران و سید عزیز میری لواسانی از پادگان ولیعصر شروع شد و دوستیشان سالها ادامه داشت. آنها در عملیات کار می‌کردند و این دو واحد کنار هم بودند. علی آران گاهی سر نماز جماعت ماشاءالله را می‌دید و با او هم کلام می‌شد. راجع به مسائل مذهبی صحبت می‌کردند. ماشاءالله در این زمینه هم اطلاعات خوبی داشت. آیه های زیادی از قرآن را حفظ بود و به موقع استفاده می کرد. راجع به آیات جهاد و تقوا و آیه‌ای که روی آرم لباس سبز یشمیشان نوشته شده بود برای علی آران حرف می زد. برای مبارزه با دشمن هرچی در توان داری باید به کار بگیری و برای نابودیش از تمام نیروات استفاده کنی. ببین برادر علی، آیه قرآن میگه تغییری نمی کند قومی، گروهی، دسته‌ای مگر اینکه در دلهاشون و در نفسشون تغییر ایجاد کنند.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.